دین، بحث در ادله قاعده ید هست. دو دلیل رو بررسی کردیم. دلیل سوم که عمده ادله این قاعده است، روایاته. این روایات رو امام رضوان الله تعالی علیه یک تقسیمی کردن و به تبع ایشون مرحوم والد ما قدس سر رو در این القواعد الفقهیه این تقسیم رو دنبال کردن. بله،
کدوم مثلا؟ فرمایند که اگر صورت دومی که مسبب استیرا مسبب از ملکیت باشه، گاهی موقع با استیرای فعلی جمع میشه، گاهی موقع با استیرای شعنی و اختزایی.
درسته.
اینطور نیست که همیشه استیرای خارجی و استیرای فعلی باشه. در صورت دوم که مسبب از ملکیته، بعض موقع استیرای شعنیه. مثلا بزنم اونجایی که قصبی باشه، در دست قاصد باشه، الان من که مالکم نسبت به اون مال مقصور من استیرا دارم، اما استیرای من فعلی نیست و شعنی افضاییه. یادم سرقه میکنه. در حالت محقق بودونی و مرحوم والد اقلادی و بودن که
استیرای فعلی لازم،
همیشه استیرای فعلیه.
خب حالا اینو بگذاریم، عرض کردم چند تا نکته در همین قسمت قبل وجود داره. تا ادله رو ما بررسی نکنیم، همین یکیش همینه که آیا از ادله استیلاء فعلی استفاده میشه، حتی تصرف فعلی هم لازمه یا نه. اینا باید روایات و ادله رو ببینیم. فقط در ذهن شریفتون باشه، ما بعد از ادله این امور رو بحث میکنیم انشاءالله. این روایات به سه طائفه. طائفه اولا روایاتی که هم ازش حجیت ید استفاده میشه، هم این که ید به عنوان اماره هست. روایات طائفه دوم دلالت بر حجیت ید داره، اما ازش اماره بودن استفاده نمیشه. و طائفه سوم روایاتی که دلالت بر حجیت ید داره، اما یتوهم که دلالت دارد بر این که اصل عملیه و به عنوان اماره نیست. یعنی در ضمن همین استدلال به روایات، این جنبه اماره بودن، اصل بودن رو هم مورد توجه قرار دادن. در روایت طائفه اولا 5 روایت، طائفه دوم 4 روایت و طائفه سوم 2 روایت رو مطرح کردن که مجموعاً 11 روایته. اما طائفه اولا که دلالت داره بر این که ید حجت است اولا و اماره است ثانیا، اولین روایت این روایتی است که در جلد 26 وسائل الشیعه صفحه 216 کتاب الفرائض والمواریث ابواب و میراث الازواج باب 8 حدیث 3 و اصل این روایت در تهذیب شیخ در جلد 9 صفحه 302 هست. علی ابن الحسن که مراد علی ابن الحسن ابن فضال، ان محمد ابن الولید، ان یونس ابن یعقوب، ان ابی عبدالله علیه السلام. حالا قبل از اینکه متن روایت رو ذکر کنیم، در این سند روایت در طریق شیخ به علی ابن حسن ابن فضال شخصی هست به نام علی ابن محمد ابن زبیر القرشی الکوفی. در رجال شیخ این شخص رو توصیق نکرده مرحوم شیخ، فقط در ضمن رواتی که لم یرو عن الائمه علیهم السلام اسمش رو آورده. البته این تعبیر رو مرحوم شیخ داره در رجالش که میگوید تمام کتب علی ابن حسن ابن فضال از طریق این شخص نقل شده و روا اکثر الاصول، اکثر اصول رو این شخص نقل میکنه. حالا عرض میکنم مرحوم آقای خویی در معجم در جلد 12 صفحه 138 میفرماید وقع به حاضر عنوان فی اسناد کثیر من الروایات تبلغ 67 موردا، 67 مورد در اسناد روایات قرار گرفته. اون وقت ایشون در اونجا میفرمایند اونایی که قائل به وساقت علی ابن محمد ابن زبیر القرشی هستند به دو دلیل استدلال کردن که ایشون هر دو دلیل رو ذکر میکنه و رد میکنه. یه دلیل این که از مشایخ اجازه است، شیخ اجازه است، اون وقت میگن ما در جای خودش ثابت کردیم این مبنا رو قبول نداریم، شیخ اجازه بودن این دلالت بر توثیق نداره. ما هم قبلا در بعضی از همین بحث‌های اصولی در ذهنم میاد راجع به همین عنوان شیخ الاجازه بحث کردیم و نتونستیم به نتیجه برسیم که این دلالت بر وساقت داره. اینجا ما آقای خویی تصریح میکنن فرقی نمیکنه که یک کسی بیاد روایتی رو یا دو تا روایت رو نقل بکنه به عنوان راوی و یک کسی بیاد یک اصلی رو نقل بکنه تا به عنوان شیخ الاجازه بشه، به عنوانی که اجازه بدهد نقل این اصل یا این کتاب را، فرقی نمی کنه، این وساقت آور نیست و حق با ایشون هست. اما دلیل دوم می فرماید که نجاشی عبارتی در مورد این علی ابن محمد داره و اون عبارت هست که کان علوان فی الوقت، و برخی خواستن از این عبارت وساقت رو استفاده کنن. میرداماد میگوید معنا هذه الجمله انه کان فی غایت الفضل والعلم، عرض میشود که والجلاله و ثقه فی وقتهی و اوانه. وقتی میگن کان علوان فی وقتهی یا فی الوقت یعنی فی زمانه، علوان یعنی از جهت علم، وساقت، جلالت، این در مرتبه بالاییه. آقای خویی رو قبول نمی کنن، می فرمان معنای این جمله این نیست که میرداماد گفته. چرا؟ میگوین که ذکرن نجاشی هذه الجمله، یعنی همین علوان فی الوقت، در مورد اسحاق ابن حسن ابن بکران. بعد خود نجاشی با این که همین جمله رو در مورد اسحاق ابن حسن گفته اما طعن زده در مورد او، گفته این ضعیفون فی مذهبه و انه رآه بالکوفه و کان فی هذا الوقت علوان فلم یسمع منه شیئا، چون ضعیف در مذهب بوده ازش چیزی رو عکس نکرده. خب ببینید، البته بعد بازی احتمالی میده ایشون، میگه این شاید اصلا عبارت نجاشی علوان نیست، بلغین المعجم است، قلوون نقطه داره و عنوان قالی رو بخواد برش بیاره. ولی خب عرض میکنم این مجردی احتماله. اول اینکه نجاشی این کلمه علوان رو اگر در مورد اسحاق آورده بعد طعن زده، خب این روشن میشه بر این که دیگه، یعنی یه مرد معروفی بوده اما یه اشکالم داشته. اما وقتی در مورد علی ابن محمد میگه کان علوان فی الوقت، اما هیچ طعنی نمیزنه، عرض میکنم که هیچ اشکالی هم نمیکنه، این ظهور در وساقت داره. علایان حق با میرداماد هست و ایشون هم اصرار داره تفسیر میرداماد، آخرش هم میگه برای میرداماد قرینه اقامه نشده. خب مگر برای احتمال قلوبن شما قرینه اقامه فرمودید؟ یک احتمال دادید، نقضی هم کردید که به اصحاب میگید خود نجاشی هم یه تعنی زده. خب در مورد علی ابن محمد چنین تعنی نیست. این تعبیر علوان این خودش دلالت بر حتی فوق وساقت هم داره، یعنی علاوه بر وساقت جهات دیگر هم دارا بوده. به نظر میرسه که همونطور که مرحوم والد ما موثق بودن این شخص رو پذیرفتن، عرض میکنم که لذا ایشون البته تعبیرشون اینه، میفرمون از ظاهر به اعتبار ملاحظت روایاته کونه ثقتن فی نقل روایه، این یه راه دیگه است که حالا ایشون طی فرمودن. به نظر ما موثق، سند اشکالی نداره.
بله کسی
بله.
نقل اجلا
کسی رو روایه بودن خودش یه قرینت و ماهی میشه، ولی اونی که نقل اجلا، اجلا ازش نقل نکردن اینجا، نقل اجلا خودش قرینه است. چرا؟ این احتمال رو آقای خویی هم دادن، این احتمال هم که این ضمیر کانه به احمد ابن عبدالواحد برگرده یا احمد ابن عبدون ظاهرن. علی حالن عرض میکنم که ولی اینم باز خودش احتمالیه. ببینید خود این که یعنی عده‌ای هم مثل میرداماد همین کانه رو ضمیرش رو به همین علی ابن محمد برگردونده. خب عرض می شود که اما متن روایت فی امرأت این چیزی فرمود آیتی بی؟ خب
بگیم که همه حرف خود رو متنش دارن این احتمال قوی تر باشه، چون الان اینجا مطلب داره احمد رو عبدالله میگه و کان علوان اینجا بعد از میگه با این با این دیدار کرد و کان علوان فلدن.
خب یعنی اما علی ابن محمد این صحبت
نه خب علم قادر بیم خواهیشون داره صحبت این رو دارن کنم به نظرم.
حالا یه احتمالیه. بله عرض میکنم که متن روایت چیه؟ ان ابی عبدالله علیه السلام یونس ابن یعقوب از امام صادق نقل میکنه فی امرأت تموت قبل الرجل، یک زن و شوهری که زن قبل از این که مرد بمیره زن میمیره، او رجل یموت قبل المرأة، یا مرد قبل از زن بمیره. خب از نظر این که اختلاف واقع شده در این که خب تو این خانه‌ای که دارن زندگی میکنن چه چیزی رو ماترک زن یا ماترک مرد قرار بدن، حضرت میفرماید ما کان من متاع النساء فهو للمرأة، اون مالی که اختصاص به زنان داره این مال زنه، و ما کان من متاع الرجل و النساء اونی که هم زن استفاده میکنه هم مرد، مثل فرشی که زیر پا هست، فهو بینهما. بعد می فرماد و من استولا علا شیء من فهو له. ببینید در این روایت از جهت متن روایت در دو قسمت باید بحث کرد، یک قسمت قبل از این من استولا علی شیء من فهو له، یعنی ببینیم از قسمت اول روایت و صدر روایت ما میتونیم قاعده ید رو استفاده کنیم یا نه. قسمت دوم این من استولا علی شیء من فهو له، ببینیم از این قسمت به عنوان کبرای کلی چی میشه استفاده کرد. خب قسمت اول روایت عرض میکنم که برخی مثل امام رضوان الله تعالی علیه، ولی اینکه حالا در استدلالشون امام دیگه دو قسمت نکردن این رو، ولی به نظر من اگر یه محقق بخواد در این روایت بحث بکنه باید در دو قسمت بحث بکنه. یک قسمتی که این که امام فرموده متایی که در خانه للنساء و مختص للنساء برای نساء، و متایی که مختص للرجال للرجاله، که البته اینو دیگه امام نفرمودن اما روشنه، و متایی که مشترک بین این دوتاست از نظر استفاده کردن این مشترک و الانم باید بل اشتراک باشه. آیا از این قسمت روایت ما چیزی به نام قاعده ید میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ امام رضوان الله تعالی علیه بنابر اون چیه خودشون در رسائلشون اینجا فرمودن، میفرمایند که اولا روایت در مورد نزاع و خصومت و تشخیص مدعی و منکر هست. اون وقت روایت میگه ان احرز استیلاء احد الزوجین علی شیء من متاع البیت فهو له بیمینه، اگر احد الزوجین بر یکی از این وسائل خانه استیلا داشته باشه این مال اوست، به شرط یه قسم یاد کنه، کسی که مدعی هست باید بیانه بیاره. و این لم یهرز، اما اگر احراز نشه استیلا احد الزوجین، فما کان من متاع کل من الزوجین و مختصاتهی فهو له، و ما کان من متاعهما و مشترکن بینهما ای لا یکون من مختصات واحد منهما فهو لهما و یعمل علی طبق میزان القضا. بعد می فرمان ولا یبعد ان یکون اختصاص المتاع فی البیت التي تحت استیلاء الشریکین به کل واحد منهما امارتن اغلائیه علا یدهی علی فیکون الاختصاص امارتن علا کونهی مستولین علی زائدن علا الاستیلاء البیتی. می فرماین روایت دلالت بر این داره اگر یه مالی از مختصات زن هست این اختصاص اماره بر استیلاه و استیلام اماره بر ملکیت. در نتیجه از صدر روایت با این بیان که دلالت دارد بر این که الاختصاصو امارتون علل استیلا ول استیلا و امارتون علل ید، بخوان بگن صدر روایت دلالت دارد بر اماره بر اماره بودن، یعنی اختصاص اماره بر اماره بودنه، اختصاص اماره بر استیلا یعنی اگر آقا یه لباس زنانه تو این خانه هست، یه وسیله‌ای که مختص به زن هاست تو این خانه هست، این اختصاص این متاع به زن اماره است، برای این که این زن برش استیلا داشته و استیلا هم اماره بر ملکیتشه. اون وقت می فرماید طبق این بیان این حکم علی القاعده میشه. و یه مثال دیگه هم خودشون در اینجا اضافه میکنن، میگن اگر یه عالم و یه نجار توی خونه دارن با هم زندگی میکنن، ما بعدن هم میبینیم که توی این خانه کتابهای زیادی وجود داره، آلات نجاری هم وجود داره، آلات نجاری اختصاص به نجار داره، کتاب اختصاص به عالم داره، اختصاص کتاب به عالم اماره است بر استیلای این که این عالم ید داشته بر این کتب، و این خود استیلا هم اماره بر ملکیته. اختصاص آلت نجاری به نجار اماره است بر استیلای نجار بر او، و استیلا اماره بر ید بودنه بر ملکیته. لذا می فرماین که عرض می شود که ما میگیم اینا هر کدام ملک این این کتاب ها ملک این عالمه، اون آلات هم ملک این نجاره. اگر کسی خلاف این رو بخواد ادعا کنه، ورثه اینها مثلا خلافش رو ادعا کنن، باید بیانه اقامه کنن. چی می فرماین؟
هست کنید این رسمت اول پرانیششون رد به معنی رد بود برای
نه نه دارن قبول میکنن.
نه اون قسمت اول که بحث این قضا و تشخیص،
نه اونم رو قبول میکنن، اونم رو قبول میکنن که این عرض میشود که از اون قسمت اولم اونم بحث استیلاه. میگن همین که این استیلا داره بر این مال دلیل بر اینست که این مال مال او هست، منتها اونجا چون مسئله قضاست میگن که این دلالت داره بر این که قول او مطابق با ظاهره و قول اون کسی که برخلاف ظاهره میشه مدعی. یعنی میخوان در قسمت اول فرمایششون بفرمان روایت داره میگه آقا مدعی و منکر کیه؟ خب ما میدونیم در جای خودش گفتیم مدعی اونیست که قولش مخالف با ظاهره، منکر مطابق با ظاهره. این وسائلی که اختصاص به زن داره ظاهرش این است که مال او هست، میشود ملک او. بعد میفرن میشود منکر، کسی که در مقابلش میشه مدعی. منتها وقتی باب قضا شد قاعده مدعی باید بیانه بیاره، منکر باید قسم بخوره، در اینجا جریان پیدا میکنه که اون مربوط باب قضا میشه. ولی از همین نمیخوان نفی بکنن در قسمت اول. بله در لایبعد اصلا تقریبا توضیح مطلب قبله. این لایبعد عدول از مطلب قبل نیست، تکمیل مطلب قبله که آقا به چه نحوی ما بیاییم در اینجا این شخص رو بکنیم منکر قولش مطابق. میگن از باب این که اختصاص اماره بر استیلای، استیلام اماره بر ملکیت. خب حالا ببینید اینجا دو تا بحثه. یک بحث این است که این صدر روایت آیا ربطی به قاعده ید داره یا نداره. به نظر ما این صدر روایت اصلا ارتباطی به قاعده ید نداره، و این که ما بیم صدر روایت رو اماره بر اماره قرار بدیم هازا تکلف محض. چرا؟ صدر روایت دلالت بر این داره که اختصاص یک ظهور عرفی میاره در ملکیت. اختصاص یعنی ولو حالا این زن استیلا هم نداشته باشه، فرض کنید این زن یه طلاهایی تو این خانه است که مخصوص برای تزیین زنه، این طلاها هم تو کمد مرد درش هم قفل بوده، اصلا یه بارم این مرد نداده به اینکه این زن استفاده کنه. الان ورثه زن میگن از پول زن خریداری شده، مرد میگه نه از پول خودم خریدم این رو، اختلاف میشه، کما اینکه این اختلاف ها خیلی هم زیاده. امام علیه السلام میخوان بفرمان مجرد اختصاص این یک ظهور عرفی می آورد در ملکیت. ما کان من متاع النساء فهو للمرأة. حالا البته ببینید، ممکنه الان کسی بیاد بگه آقا در زمانه ما مثلا در همین مثال طلا ظهور بر این داره که این زن دست خالی آمده تو خانه این مرد، این مرد براش خریده اینها رو. ولی با قطع نظر از اون چی که الان در زمان ما حاکمه، این زیورآلات یا وسائل مختصه به زن اینا ظهور در این داره که مال زنه، اعم از این که زن برش استیلا داشته باشه یا استیلا نداشته باشه. یعنی این قسمتی که امام میفرمان اختصاص امارتون علال استیلا، استیلام امارتون علال ملکیه، این از روایت فهمیده نمیشه. مرحوم والد امام رضوان الله علیه همین فرمایش امام رو در قواعد فقهیه شون دارن، در کتاب قضا و شهادات شون هم دارن، ولی درست نیست این. به نظر ما صدر روایت، حالا باز یه اختلاف دیگه هم دارن که آیا صدر روایت یه حکم علی وفق القاعده رو داره میگه یا یک حکم تعبدی محض.
اختصاص علامت ملکیت تبعی.
حالا عرض میکنه امام با این تلاشی که خواستن بکنن که اختصاص اماره بر استیلا باشد، استیلا اماره بر ملکیت، میخوان صدر روایت رو هم علا وفق القاعده بکنن. باز همینجا ما میخوایم عرض بکنیم که کدوم قاعده. ما به نظرمون صدر روایت یک حکم تعبدی محضه، یعنی امام علیه السلام حالا ولو یه ریشه عقلایی داره، یک ظهور عرفی هم داره، ولی میگن اگر یه چیزی از مختصات زن هست، لباس زن، کفش زن، ارجد زیورآلات زن، این بعد که مورد نزاع شد و طرف مقابل بیانه و دلیل نداشت، اگر طرف مقابل بیانه بیاره که بحثی نیست، اما اگر طرف مقابل بیانه و دلیل نداشت فهو للمرأة. اگر یه چیزی مثل فرض کنید حالا اسلحه که اینا مربوط به مرده، از مختصات رجاله، این فهو للرجل. اگر فرش و نمیدونم اینها هست که مشترکون بینهما، امام فرض مشترکون بینهما، این با کدوم قاعده سازگاری داره؟ و قاعده ما قاعده ای نداریم که آقا حالا فرش رو چون هم مرد استفاده میکنه هم زن استفاده میکنه این باید مشترکون بینهما باشه. یعنی به امام رضوان الله علیه اشکال دیگه ای که وارده، اولا اشکال ما این است که از کجا استفاده فرمودید اختصاص اماره بر استیلاه، کجای روایت استیلا داره. ثانیا اون وقت عرض می شود که در اینجایی که می دید مشترکون بین هما، آیا اگر یک مالی رو دو نفر استفاده می کنن این اماره است بر این که این ملک هر دو برش استیلا داشتن؟ در اینجا هم باز دچار اشکال میشن. از کجا عرفیه؟ از کجا هر چیزی مختص به انسان، انسان برش استیلا داره؟ در یه خانه مثال زدم برای شما، الان ممکنه زیورآلات این زن پلوی مرد بوده، این زن یه بارم استفاده نکرده باشه.
استثنائی این قاعدتاً اگر یک کارایی در یک جایی بودی که در محض تبرک دو نفر بوده اگر به یکی از اینا اختصاص داشته باشه اون میگه تیم در
نه 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 خیلی از کجا میگه نه چنین چیزی نیست
همین
استیلا شنی حالا بعدا خواهیم گفت از روایات حالا همین زیدش من استولا اینا ظهور استیلای فعلی داره استیلای شعنی اصلا براش قاعدگی ازش استفاده نمیشه کرد. خب ما به نظرمون اینطوره حالا شما خودتونم تحمل کنید عرض کردم باز من جایی ندیدم که بین صدر و زید تفکیک بکنن ولی بالاخره در استدلال باید تفکیک کرد. حالا خود ما از صدر روایت یک حکم تعبدی رو استفاده میکنیم اسمش هم میذاریم اصالت الاختصاص، یعنی اگر یه مالی از مختصات مرده یه مالی از مختصات حتی طفله، الان گاهی اوقات یه وسائلی هست مختص برای طفله، این اگر دلیلی بر خلافش نباشد بیانیه‌ای بر خلافش نباشه، یا بیانیه یا من این رو خریدم با پول خودم خریدم یه هیچی مال اون میشه، اما اگر بیانه نباشه و اختلاف بشه خود اختصاص المتاع به شخص قرینه تعبدی است. البته ما عرض کردم اینو به عنوان قرینه عرفی هم نمیتونیم قبول بکنیم، عرف نداره و غلاص این چیزی نداره، به عنوان یک امر تعبدی میگه که این عرض میشود که مربوط به زنه، اگه مختص به مرده مربوط به مرده، اگر مشترکه این هر دو مالکه،
ولو استیلایی هم نباشه.
بله
ولو استیلا
اصلا استیلا و عدم استیلا نقشی نداره اینجا. بله
اگر
ولو استیلا هم نباشه،
اگر بین من و یه بچه‌ای که رفت به خونه من نداره دعوا بشه که این شیئی که خونه منه
بله
خونه یه مال منه
بله
و مختص به بچه باشه طبق فتوا شما
بله همینطوره لازم. اگر مگر اینکه شما بیانه بیارید که من خریدم بله همینطوره. حالا اگر عروسکش تو خونه شما قرار گرفته فرض کنید حالا بین شما و اینشون اختلاف شد، بیانه ای نیست برای اینکه شما پول دادید خریدی، این اختصاص به همین روایت ما تمسک میکنیم اصالت الاختصاص رو استفاده میکنیم. مطلب خوبی هم هست این اصالت الاختصاص، یه مطلب تعبدی خوبیه. نباید این اصالت الاختصاص رو ما گره بزنیم به استیلا، بگیم امارتون علل استیلا، استیلام خودش امارتون علل ملکیه، پس اختصاص امارتون علل ملکیه، اینا تو روایت اصلا نیست. ما از روایت یه چیز اصل تعبدی به نام اصالت الاختصاص رو میفهمیم و این به نظر من خیلی از گره ها رو در موارد نزاع حل میکنه.
اصالت الاختصاص اثبات میکنه که عروس اکمال بچه هست نمال پدر مادر، اما چنین بین دوتا بچه اسم که تو منزل منه بدون استیلا اثبات میکنه که مالی بچه،
چون اختصاص این دوتا داره اختصاص بله دیگه، چون اگه دو تا بچه بودن احتمالاً مثال خوب نه فرقی نمیکنه، حالا سه چهار تا بچه تو منزل هستن بله
همسایه.
اگر بین بچه ها اختلاف بشه
بین بچه همسایه و بچه منزل
خیلی اونجا دیگه اصالت الاختصاص به درد نمیخوره. بله اصالت الاختصاص که اصل تعبدیه، نکته خیلی خوبی رو فرمودن، منم اشاره توضیح بدم، اصالت الاختصاص در جاییست که در نسبت به طرف مقابل این اختصاص منتفی باشه، اما اگه طرف مقابل دو تا زن در یک طلای در خانه، دو تا خواهر یا مادر و دختر در یک طلای در خانه عرض می شود که نزاع کردن، اینجا دیگه اصالت الاختصاص نمیان. اصالت الاختصاص اونجاییست که یک طرف اختصاص داره به این مال و طرف دیگر اختصاص نداره. چیو؟ خب بله از کن مثل دو دیگه نفت میکنه بله مثل دو نفت میکنه. خب ببینید آقا این راجع به صدر این روایت با این توضیحاتی که عرض کردیم، اما حالا قسمت مهم این و من استولا علی شیء من فهو له هست که اینم درش 4-5 احتمال وجود داره، وقتی انسان مجموع کلمات رو میبینه، این رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. صلی الله علیه و آله.